این بچه به قدری مثل تو بود، همانطور با تصمیم، شجاع، با نشاط و با روح که دلم میخواست از صبح تا غروب او را نوازش کنم. همانطور که آرزو داشتم این کار را نسبت به تو انجام دهم. تنها تفاوت اساسی که این دختر با تو داشت این بود که بنی مرا دوست می‌داشت و برای من موهبتی بود که تمام آن عشق و آرزویی را که می‌خواستم به تو بدهم و تو نپذیرفتی من به پای بنی بریزم. وقتی بنی رفت دیگر همه چیز رفت، هرچه بود تمام شد. ناگهان اسکالت به حالش رقت آورد. دلش آنقدر برای این مرد سوخت که قصه و ترس خود را از یاد برد. در زندگی این اولین بار بود که اسکالت دلش برای کسی میسوخت بدون آنکه در این سوختگی اثری از تحقیر و تمسخر باشد. شاید برای این بود که در عمر خود این نخستین مرتبه بود که با بشری به تفاهم کامل میرسید. حالا خوب میتوانست بفهمد که این مرد چقدر به خودش شباهت داشت. چه بسیار مواقع که در قلب خود نسبت به کسی یا چیزی احساس علاقه میکرد، اما آنقدر لجوج و متکبر و خودپرست بود که نمیخواست آن علاقه را به زبان بیاورد. مبادا طرف عشق او را استقبال نکند و با بی‌اعتنایی بر آن بنگرد. اوه عزیز دلم، و به طرفش خم شد. در دل امید داشت که رت آغوشش را برای او بگشاید و دست نوازش بر سرش بکشد. عزیز دلم، خیلی متاسفم ولی قول می‌دهم که دیگر اینطور نباشم. حالا که دیگر همه چیز را می‌دانم، اطمینان داشته باش که می‌توانیم یک زن و شوهر خوشبختی باشیم. رت به من نگاه کن. باز هم ما میتوانیم صاحب بچه بشویم. بچه های مثل بنی. بهتر از بنی. نه متشکرم. رت طوری حرف میزد مثل اینکه قطع نانی را رد میکرد. دیگر حاضر نیستم برای دفعه سوم قلب خودم را به خطر بیاندازم. رت این حرف ها را نزن. خدایا نمیدانم چطور میتوانم به تو حالی کنم. به تو گفتم که چقدر متاسفم. عزیز من، تو هنوز طفلی. تو فکر میکنی که صرفاً با گفتن یک جمله متاسفم میتوانی تمام آن اشتباهات و رنجهایی را که سالها به من بخشیدی علاج کنی؟ فکر میکنی که با این یک کلمه میتوانی تمام آن خاطرات تلخ و پرشکنجه مرا از بین ببری؟ آن زهری را که بر جراحات دل من پاشیدی مداوا کنی؟ بیا این دستمال را بگیر. هیچ وقت ندیدم که تو دستمالی همراه داشته باشی، ولی در بحرانی‌ترین ساعت‌های زندگیت. دستمال را گرفت و بینی خود را محکم پاک کرد و نشست. دیگر این امر مسلم بود که رت خیال نداشت او را در میان بازوان خود بفشارد. رفته رفته این حقیقت هم برای او آشکار می شد که تمام صحبتهایش درباره عشق و پرستیدن او دیگر معنی و مفهومی نداشت. داستانی بود مربوط به دوران پیش و حالا رت طوری بر آن خاطرات می نگریست مثل اینکه هرگز در زندگی برایش رخ نداده. این خیال برای اسکالت ترس‌آور بود. رد در همون لحظات به او نگاه می کرد و در نگاهش کمی اثر محبت وجود داشت، اما محبت آمیخته با ترحم. ببینم اسکالت، تو حالا چند سال داری؟ هنوز به درستی این موضوع را برای من نگفته ای؟ در حالی که صورتش در دستمال پوشیده شده بود به طور مقطع جواب داد 28 سال. عمر درازی نیست برای کسی که توانسته باشد دنیا را در قبضه اختیار خود بیاورد و در مقابل روح خود را از دست ندهد. سن کمی است. اینطور وحشت زده به من نگاه نکن. مقصودم از این حرف این نیست که بخواهم بگویم به خاطر خیانتی که درباره اشلی به من کردی به اعماق آتش جهنم سرنگون می‌شوی. من دارم با تو مثل یک فیلسوف حقیقت به صحبت می‌کنم. ببین عزیزم، از آن روزی که تو را شناختم دو آرزوی سرکش و قوی در تو وجود داشت. یکی این که اشلی را داشته باشی و دیگر آن که آنقدر پول به دست بیاوری که بر همه دنیا و مردم دنیا بخندی و بگویی همه به جهنم واصل شوند. بسیار خوب. آنچه که من میتوانم ببینم و تشخیص بدهم این است که تو حالا به آن ثروت رسیده ای و به آن مرحله پا گذاشتی که آشکارا حرف خودت را به دنیا میزنی. اشلی را هم داری اگر دلت بخواهد. اما مثل این که الان میبینم این چیزها هم کفایت طبع سرکش تو را نمیکند. ترس بر اسکالت مستولی شده بود، اما نه ترس از آتش دوزخ، بلکه فقط یک جمله پیاپی در مغزش تکرار می شد. رت روح من است و من دارم این روح را از دست می دهم. اگر او رفت، دیگر هیچ چیز در این دنیا برای من قدر و قیمتی نخواهد داشت. نه پول، نه دوست، هیچ چیز. حالا می فهمم که اگر این مرد را داشته باشم، ولو اینکه فقیر باشم اهمیتی ندارد. اگر او باشد دیگر ترس از سرما، گرسنگی، دربدری و تاریکی معنی و مفهومی ندارد. ولی خدایا یعنی این مرد حقیقت میگوید؟ یعنی این حرفی را که زد جدی است؟ دست برد و اشک چشمانش را پاک کرد. بعد در منتهای ناامیدی گفت: رت، اگر یک بار در تمام دوران عمرت مرا دوست داشتی، من مطمئنم که امروز هم ذره از آن عشق در تو باقی مانده. متاسفم به تو بگویم اسکالت، که امروز در من فقط دو چیز مانده، دو چیزی که تو به منتهای درجه از آن متنفری: رحم و مختصر احساسی از مهربانی. رحم، مهربانی، در یک طرفت العین در منتهای یأس و درماندگی این جمله بر زبانش جاری شد. اوه خدای من، حاضر بود هر چیزی را بشنود مگر اینکه بداند از آن سوز عشق و وفاداری گذشته در او فقط رحم و مهربانی مانده. در گذشته همیشه هر وقت خودش این دو احساس را نسبت به کسی پیدا می کرد، آمیخته با تحقیر و تمسخر بود. آیا این مرد هم حالا قصد تحقیر او را داشت؟ اگر این طور است، خدای من، هر چیزی در این دنیا بر آن رجحان دارد. ولی آن سردی یأس‌آلود ایام جنگ، بلا آن جنون ناشی از مستی، بلا اوبالیگری که در آن شب عجیب او را واداشت که وی را به آغوش گیرد و با آن طرز وحشیانه به خوابگاهش بکشاند، بلا اینکه این مرد حالا بر می‌خواست و با پنجه‌های خود ناخن بر سراسر بدنش می‌کشید، بلا اینکه این اعترافات تلخ و رنج‌آور گذشته را می‌شنید، هر چیزی رجحان داشت مگر خطوط این ترحم و مهربانی آمیخته با تحقیر که آشکارا از چهره‌اش خوانده می‌شد. با تلخی جانگزایی گفت: پس این حرف‌های تو این معنی را می‌دهد که من خودم بنیان این عشق و آرزو را ویران کردم و دیگر امروز از آن عشق تو ابداً اثری وجود ندارد. این طور است؟ کاملا صحیح است. به لجاجت کودکی که بخواهد با بیان یک آرزو احساسی در طرف برانگیزد خسرانه گفت: ولی من هنوز دوستت دارم. دیگر این از بدبختی توست. یک مرتبه سرش را بالا کرد و اخیره به چشمانش نگریست. فکر میکرد این جمله‌ای که شنیده شوخیست و حالا اثر این مزاح را در چشمان متبسم او خواهد دید، ولی ابدا وجود نداشت. قیافش آرام و جدی بود و نشان میداد که حقیقت را میگوید، اما حقیقتی که او به هیچ وجه قادر نبود باور کند. با چشمانی که لهیب خشم و آرزو از درونش زبانه میکشید، همانطور چند لحظه به او نگاه کرد. لجاجت و ناباوری بر افکار و روحش حکم فرما بود. رت میدید که به تدریج چانه نرم و ظریفش به چانه لجوجانه جرارد اوهارا تبدیل میشود. احمق نباش رت، به تو گفتم که من... رت با یک حرکت سریع دست، حرکتی که آمیخته با وحشت و تمسخر بود، سخنش را قطع کرد و هر دو ابروانش حالت هلالی تحقیرآمیز به خود گرفت. اینطور خودت را مصمم نشان نده. با این قیافت آدم را میترسانی. ببین اسکالت، فکر میکنم که داری سعی میکنی آن عشق طوفانیت را که نسبت به اشلی داشتی، حالا متوجه من کنی. ولی من دیگر حاضر نیستم که این آرامش خیال و آزادی خودم را برای این عمل تو به خطر بیاندازم، میفهمی؟ خیر اسکالت، من حاضر نیستم که مثل آن اشلی بدبخت هدف این بازی قرار بگیرم. علاوه بر اینها باید بگویم که من از اینجا میروم. یک مرتبه چانه اش لرزید و قبل از اینکه بتواند دندانهای خود را به روی هم بفشارد و قادر باشد این ضربه هولناک را تحمل کند، اثرش در چهره او نمودار شد. از اینجا می روم؟ نه نه، هر چیزی را حاضر بود تحمل کند مگر این یک چیز. چطور امکان داشت این زندگی را بدون او ادامه داد؟ خدایا، همه از کنارش رفته بودند. همه کس او را ترک کرده و هیچ کس در کنارش باقی نمانده بود. با این حال قادر بود تحمل کند و برو نیاورد. اما رفتن رت ضربتی نبود که در خور تحمل او باشد. چطور ممکن بود که او برود؟ اما چگونه امکان داشت که او را نگاه داشت؟ دیگر حالا اسکالت به کلی آن قدرت و وحشت دیرین خود را از دست داده بود. دیگر حالا در برابر رفتار سرد و بیانات غیر قابل تحمل او ناتوان شده بود. بله اسکالت، من دارم می روم. من آن موقعی که تو از ماریتا برگشتی، خیال داشتم تصمیم خودم را به تو بگویم. تو داری با این حال مرا ترک می‌کنی و می‌روی؟ دلت می‌آید که؟ خانم هنرپیشه، لزومی ندارد نقش یک زن دلباخته را بازی کنی. به شما نمی‌آید. اینطور می‌فهمم که تمایل نسبت به طلاق یا جدایی نداری. در این صورت حاضرم عنوان زن و شوهری به روی ما باشد، ولی من اینجا نخواهم ماند. گاه و بیگاه سری به خانه می‌زنم تا جلوی غیبت دیگران را بگیرم. مردسوی غیبت دیگران را ببرد. آنچه که من میخواهم این است که تو پیش من باشی. اگر نمیخواهی اینجا بمانی، مرا با خودت ببر. خیر اسکالت، امکان ندارد. از صدایش اثر تصمیم قاطع هویدا بود. برای یک لحظه مثل کودکی رنج دیده و درمانده در آستانه اشکباری شدیدی قرار گرفت. می توانست خود را به روی زمین بیاندازد و ناسزا و نفرین به زبان بیاورد. ولی هنوز باقی مانده یک غرور پایمال شده در وجود او بود و همین امر او را از این کار باز داشت. فکر کرد که اگر این کار را بکند، این مرد فقط بر او خواهد خندید و یا یک نگاه ترحم آمیز دیگری بر او خواهد انداخت. زیر لب گفت: نباید التماس بکنم. نباید گریه و زاری به راه بیاندازم. نباید کاری بکنم که زبان تحقیر و تمسخر به روی من باز شود. این مرد باید به من احترام بگذارد، ولو این که مرا دوست نداشته باشد و این خودداری من به بهای از دست دادن او تمام شود. چانه اش را بلند کرد و در حالی که به شدت می‌کوشید بر اعصاب خود فائق آید به آرامی پرسید: به کجا خیال داری بروی؟ در آن حال که جواب می‌داد، پرتاب خفیفی از ستایش در چشمانش پدیدار بود. شاید به انگلستان بروم، شاید هم به پاریس، معلوم نیست، شاید هم به چارلستون برگردم و بخواهم با همشهری‌های خودم آشتی بکنم. ولی تو از آنها متنفری؟ من می دانم که همیشه با آنها می خندی و... رد شانه های خود را بالا انداخت. حالا هم می خندم. ولی موضوع این است که من امروز به پایان راه خودسری و انانگسیختگی خودم رسیدم. ببین اسکالت، من الان 45 سال دارم. سن نیست که یک مرد کم کم ارزش برای آن چیزهایی که در اوان جوانی پشت پا به آنها زده قائل می شود. در این سن به سراغ تشکیل فامیل، تأمین احترام و آینده می رود. به سراغ چیزهایی می رود که مثل بذری در زندگی شخصی ریشه بدواند، بنیان و اساس داشته باشد. نه اسکالت، فکر نکن که من دارم بر آن اعمالی که در جوانی کردم افسوس می خورم. من خیلی خوشگذرانی ها کردم، آنقدر خوشی کردم که دیگر خسته شدم. حالا به دنبال چیزهای دیگر می گردم، به دنبال چیزهایی که همان روزها هم می دانستم و می شناختم ولی اهمیت نمی دادم. آن روز بیزار بودم از اینکه دیگران به من احترام بگذارند و مرا مرد محترم بشمارند. اما امروز از آن زندگی برگشتم. دلم می‌خواهد در میان مردم خوب و باصفا زندگی کنم. محبت آمیخته با احترام آنها را داشته باشم. آن زیبایی و وقار ایام سالهای پیش را که برایش ارزش قائل نبودم، امروز داشته باشم. بار دیگر اسکالت به یاد آن روز سرد باغستان تارا افتاد و همان حالت عجیب غیرقابل وصفی را که در چهره و چشمان اشلی دیده بود در سیمای رت دید. این کلمات امروز طوری آشکارا در حافظه اش تکرار می‌شد، مثل اینکه این شخص همان اشلی است و رت نیست که سخن می‌گوید. همان کلمات، همان مضامین، جمال و کمال زندگی، شبیه به یک شاهکار هنری یونان در گوشش تکرار می‌شد. صدای رت یک مرتبه او را به خود آورد. چرا این سوال را کردی؟ منظور مرا نفهمیدی؟ اینها همون مطالبی است که یک روز اشلی برای من گفت، درباره گذشته و آینده. بار دیگر رت شانه اش را از روی بی‌اعتنایی بالا انداخت و آن حاله خیال از چشمانش رخت بربست. همیشه اشلی، همیشه اشلی. و برای یک لحظه ساکت شد. اسکالت، وقتی تو 45 ساله شدی، شاید آن موقع بفهمی که من امروز چه میگفتم و شاید هم امروز مثل من از این تقلیدهای سبکسرانه و رفتار کودکانه و احساسات بیمایی خسته شوی. ولی شک دارم. من همیشه فکر میکنم که برق و جلا یک جواهر بدلی بیشتر نظر تو را نسبت به خود جلب میکند تا یک سنگ قیمتی. به هر حال، من دیگر نمیتوانم بنشینم و انتظار بکشم و میل ندارم انتظار بکشم. دیگر این مسائل مورد علاقه من نیست. من تصمیم دارم به جستجوی خاطرات کهن و یادگارهای زندگی گذشته به شهرها و ممالک قدیم بروم. علاقه من حالا در این طور چیز هاست. شهر آتلانتا هنوز خیلی کوچک و ابتدایی است و دیگر علاقه مرا بر نمی انگیزد. اسکالت دیگر سخنان آخر او را نمی شنید. مغز او توانایی درک این گونه مطالب را نداشت. بی اختیار فریاد زد: دیگر بس است. پیدا بود که دیگر نمیتوانست تحمل شنیدن گفته‌های بی‌سر و ته مردی را بکند که دیگر او را دوست ندارد. رت با تعجب ساکت شد و نگاهی به طرفش افکند. خب، مثل این است که منظور مرا کاملا فهمیده ای. با عصبانیت دست خود را به طرفش حرکت داد. این همان روش خشونت آمیز گذشته بود که بی‌حوصلگی او را نشان می‌داد. وقتی صدای خود را بلند کرد، آنقدر برافروخته بود که گویی خون با تمام قدرت به صورتش هجوم برده بود. نه، ابدا نفهمیدم. تنها چیزی که می دانم این است که تو مرا دوست نداری و تصمیم گرفته ای از پیشم بروی. یک لحظه مکس کرد. صدایش لحن التماس آمیزی به خود گرفت و گفت: رت، آخر اگر تو از پیش من بروی من چه بکنم؟ رت در دادن پاسخ یک لمحه تأمل کرد، مثل اینکه در حافظه‌اش پی دروغی می‌گشت، دروغی که از حقیقت تلخ ملایم‌تر و ملاطفت آمیز سر باشد. با وجود این شانه‌هایش را بالا انداخت. اسکالت، من هیچ وقت در زندگی آدمی نبودم که قطعات شکسته ظرفی را با حوصله زیاد جمع کنم و به هم بچسبانم و بعد خودم را فریب بدهم که این ظرف شکسته همان است که اول داشتم. آنچه که شکست شکسته و من ترجیح می‌دهم که در خاطرات خود همیشه آن را به همان صورتی که روز اول بود حفظ کنم، تا اینکه آن تکه‌ها را به هم بچسبانم و تا وقتی زنده ام آن ظروف شکسته را مقابل چشمم ببینم. شاید اگر جوان بودم. و در اینجا آهی کشید. اگر جوان بودم این کار را می‌کردم، اما حالا آنقدر پیر شدم که دیگر به این گونه احساسات اعتقادی ندارم و حاضر نیستم این کار را از سر بگیرم. سن من طوری است که دیگر تحمل کشیدن بار دائمی دروغ را ندارد. من آدمی نیستم که بتوانم با تو زندگی کنم و مدام به تو دروغ بگویم، خودم را هم فریب بدهم. من همین اسائی که پیش تو ایستاده‌ام از گفتن هر دروغی بیزارم. شاید می‌خواستم این آرزو در دل من باشد که مثل گذشته به تو توجه داشته باشم، بدانم بعد از این کجا می‌روی و چه می‌کنی، ولی نمی‌توانم. آن وقت نفس تندی کشید و به آرامی و نرمی اضافه کرد: عزیز من، من دیگر گوشم به دهکار این حرف‌ها نیست. در آن سکوت مهنت‌آلود دید که رد در را گشود و به طرف پلکان به راه افتاد. حس می‌کرد که این بغضی که به گلویش فشار می‌آورد به مرحله‌ای رسیده که از پایش می‌انداخت. با محو شدن صدای پای او در سرسرای بالا می‌فهمید که آخرین چیزی که در این جهان به آن دلبستگی داشت مرد و به فنای محض گروید. حالا دیگر تشخیص داده بود که هیچ حکمت و فلسفه و منطق و احساسی در این عالم قادر نبود آن حکمی را که محکمه عقل بی احساس رد صادر کرده عوض کند. حالا می‌فهمید که آنچه او بر زبان رانده با وجود آنکه از کلمات و جملاتش این حقایق را دریافته بود از دل ادا می‌شد و از تصمیم قطعی او حکایت می‌کرد. حالا این حقایق را دریافته بود برای اینکه حس می‌کرد در این مرد هم قدرتی سرکش و تسلیم ناپذیر هست، همان صفاتی که همیشه در اشلی سراغ داشت و هرگز در او نیافته بود. افسوس که در دوران عمرش هرگز نتوانسته بود این دو مردی را که دوست می‌داشت بشناسد و به همین سبب هر دوی آنها را از دست داد. حالا اندکی با این حقیقت تلخ واقف شده بود که اگر از روز نخست اشلی را شناخته بود هیچ وقت به او دل نمی‌بست. اگر فهمیده بود رد چگونه آدمی است هرگز او را از دست نمی‌داد. در منتهای بیچارگی و تأثیر با خود می‌اندیشید که آیا اصولا موفق شده بود در سراسر زندگانیش کسی را به درستی بشناسد. حالا بر مغز و احساس او ابهام قابل ترحمی حکم فرمایی می‌کرد، یک نوع ابهام و سرگشتگی که خودش می‌فهمید به زودی جای خود را به درد شدیدی می‌سپرد. حالت او شبیه به بیماری بود که تازه چاقوی برنده جراحی موضع دردناک او را پاره کرده. هنوز بی‌حسی موقتی بر آن حکم فرما بود و دیری نمی‌گذشت که درد حقیقی شروع می‌شد. در حالی که سعی می‌کرد تمام غرور و استقامت خود را به یاری بطلبد، متظاهرانه زیر لب گفت: دیگر نباید راجع به این موضوع فکر کنم. اگر به این خیال ادامه بدهم، اگر سعی نکنم که از دست رفتن این مرد را برای همیشه از یاد ببرم، قطعاً دیوانه خواهم شد. بهتر است راجع به این موضوع فردا فکر کنم. اما گویی قلبش با یک حرکت تمام غرور و مقاومت را به دور افکند و در حالی که از درد به خود میپیچید فریاد زد: نه، نمیبایستی بگذارم او برود. بالاخره در این عالم باید راهی وجود داشته باشد که بتوانم جلوی این مصیبت را بگیرم. یک بار دیگر در همان حال که میکوشید این سیل بدبختی را به یک سوزند و اندیشه دردآلود آن را به ورای مغز خود براند فریاد زد: حالا دیگر فکر نخواهم کرد. دیگر خودم را اسیر و زبون این خیال نخواهم ساخت. فردا، فردا. گویی کوره راهی در حاشیه این پرتگاه مهیب به نظرش رسید و مختصر روحیش بهبود پیدا کرد. یک بار در دوران عمر خود در منتهای شکست و بیچارگی و درماندگی به تارا روی آورده بود و مجهز از میان چهار دیوار آن به سوی پیروزی بازگشته بود. آنچرا که یک بار در زندگی به طریقی دنبال کرده بود و موفق شده بود. ای خداوند، بار دیگر هم به او کمک کن که بتواند انجام بدهد. اما اینکه به چه نحوی توانسته بود یادش نمی آمد. نمی خواست حالا درباره این مطالب فکر کند. آنچه که در این لحظه می خواست نفسی بود که بتواند به آرامی بکشد، مکانی که بتواند زخمهای خود را التیام ببخشد و پناهگاهی که بتواند در آنجا به راحتی نقشه جدالش را طرح کند. به فکر تارا افتاد و در آن دم مثل این بود که دست خنک و نوازش دهنده‌ای به آرامی به روی قلب تبدارش قرار گرفت. حالا می توانست بنای سفید خانوادگی را در میان برگ‌های خزان‌زده آن محوطه ببیند که با حشمت و جلای خود او را به سوی خیش می‌خواند. سکوت همهمه آمیز غروب آن دشت پهناور را حس کند که مانند داروی مسکنی بر وجود او اثر می‌بخشید. فرو نشستن شبنم را بر آن بوته‌های بیشمار سبز پنبه که جریب در جریب زمین را پوشانیده و با قوزه‌های سفید ستاره‌دار شده بودند مجسم کند. آن رنگ شنگرفی خاک سرخ فام را با آن حاشیه کبود درختان صنوبر که بر تپه‌های آن وادی به چشم می‌خورد در نظر آورد. اندکی احساس آسایش کرد و با تجسم آن منظره نیروی در بدن خود یافت و مختصری از آزردگی و اندوه باطنیش از برابر نظرش دور گشت. لحظه ایستاد و بعضی نکته‌های جزئی را به خاطر آورد. مثلا آن خیابان مشجری که در دو جانبش درختان سدر انبوه صف کشیده و از پایین تپه به بنای تارا منتهی می‌گردد، با آن صفوف بوته‌های تو در توی یاسمن که ساحل رود را پوشانده و در زمینه دیوارها و پرده‌های مواج سفید پنجره‌ها رنگ سبز دلکشی داشت. ضمناً مامی هم آنجا بود. ناگهان حس کرد که از تمام وجود دلش برای مامی تنگ شده، همانطور که وقتی دختر کوچکی بود مدام او را می‌خواست. دلش هوایش را می‌کرد که سر خود را بر روی سینه عریض او بگذارد و دست سنگین سیاهش را بر روی گیسوان خود حس کند. مامی، آن وجودی که آخرین حلقه ارتباط او با روزهای پرسعادت دیرین بود، با روحی افرادی که در این مقابله با مصائب و مهن مفهوم شکست را نمی‌شناسند، اسکالت هم سر خود را بلند کرد. از کجا که قادر نمی‌بود بار دیگر رت را به سوی خود بازگرداند. می‌دانست که از عهده این کار برخواهد آمد. در این جهان مردی وجود نداشت که اگر در گذشته تصمیم می‌گرفت او را به قبضه اختیار خود درآورد، با شکست روبرو شود. فردا در تارا به این موضوع فکر خواهم کرد. آن موقع می‌توانم که این غم را تحمل کنم. فردا راهی پیدا خواهم کرد که بتوانم او را بار دیگر به طرف خود برگردانم. از همه اینها گذشته، فردا خود روز دیگری است. پایان کتاب برباد رفته جلد دوم، نوشته مارگارت میچل، ترجمه حسن شهباز.